بسم الله الرحمن الرحيم. در ادله جواز تقلید به آیات قرآن رسیدیم که دلیل چهارم اولین آیه از آیات شریفه بود که آیه نفر هست. به ترتیب نکاتی را در آیه نفر عرض کردیم. یادآوری هم میکنم که ما این آیه نفر را هم به مناسبتی قبلا در فقه تربیت بحث کردیم، هم در قاعده ارشاد مورد بحث قرار دادیم، هم در قاعده هدایت و تربیت، هم در دلیل امر معروف و نهی از منکر. و شاید الان برای مثلا چهارمین بار باشه که این آیه را یک مروری میکنیم. دیشب هم که اون فایل رو برای من فرستادن اون بحث های قبلی، خب نکات زیادی بوده که بعضیش را بین اون چه که الان داریم میگیم و اون چه که در اون بحث های سابق عرض کردیم عموم من وجهه. این نکات اونجاها گفتیم که دیگه اینجا متعرض نمیشیم و بالعکس اینجا هم این نکاتی رو باز اضافه میکنیم. مناسبه که کسی کل این بحث این آیه رو در این 3-4 جایی که ما بحث کردیم جمع بکنه، یه مقاله تفسیری خیلی جامع و منقحی میشه. شاید اینجور بحث کاملش اون وقت بد نباشه، مناسب باشه. یک نکته هم خارج از بحث من این رو گفتم که بعد شما اون رو باید بگیرید آقای یحیی‌زاده که در تقریر قرار بگیره، دیگه حالا اونجا تکرار نمی کن. خب به ترتیب و تدریج نکاتی را که 12 نکته باشه در ذیل آیه عرض کردیم. می رسیم به که در تفقه ملاحظه کردید ما عرضی داشتیم که با اونچه که مشهور می فرمایند یک تفاوت جدی داشت و میرسیم به نکته بعد در آیه شریفه که این هم نکته مهمی است که لیتفقهوا فی الدین. در باب دین هم قبلا گفتیم، الان هم به اختصار عرض میکنیم که دین در قرآن گاهی به معنای جزا و قیامت و یوم الدین به کار میره که اینجا مقصود اون نیست، و گاهی هم به معنای اون ما انزل الله و اون چه که خداوند برای هدایت بشر نازل کرده است به کار می رود. که حالا وجه لغوی ارتباط اون معنای جزا با این معنا چیست، اینا را الان خیلی کار نداریم. وجه ارتباطی داره ولی مفهوم دین در اینجا ربطی به جزا نداره. دین در اینجا یعنی مثل لایک راه به دینه نمیدونم و استعمالاتی از این قبیل در قرآن کریم که عبارت باشد از ما انزل الله، اون چه که در دین برای سعادت بشر وجود داره. خب اگر این معنا را مقصود بدانیم که روشنم هست که همین مقصوده، سؤالی که مطرح میشه این است که این دین فقط احکام را میگیره یا دامنه عامتری داره. بسیار واضحه که اینجا دین مفهوم ما انزل الله داره و اونچه که خداوند برای سعادت بشر مقرر فرموده، چه در قالب کتاب، چه در قالب سنت، یا در قالب همون عقلی که راهنمایی است که حجت است، تا اون جایی که عقل حجته. در واقع دین یعنی اون چه که خداوند اون را حجیت بخشیده برای سعادت ما، اما از این که در کتاب آمده باشه یا در سنت آمده باشد، یا اینکه نه عقل مستقل بشر ما رو به اون هدایت کرده باشه، همه اینها در حقیقت مشمول دین هست. پس از لحاظ منبع این دین اما از اون چه که در کتاب آمده باشه یا در سنت، یا عقل ما را، عقل مستقل معتبر ما را به اون هدایت کرده باشه، این اهمه. همونطور که از یک نظر دیگه اهم است به لحاظ موضوعی و مضمونی و شامل می شود هم اعتقادات را، هم حوزه های حکمی و اخلاقی را، هر آن چه که در دین برای سعادت بشر وجود داره. پس اطلاق مفهوم دین در اینجا شمول دارد و هم منابع را در بر میگیره، اونچه که در دین هست از هر منبعی آمده باشه، و هم شمول به لحاظ موضوعی دارد، اهم از اعتقادات و احکام و اخلاق را در بر میگیره. و این شمول مفهومیش نسبت به اعتقادات در روایات هم شاهد داره، برای اینکه همین در ذیل روایاتی که در این آیه وارد شده است ملاحظه میکنید که تطبیق داده شده این آیه شریف لیتفقهوا فی الدین بر اون که وقتی که امامی از دنیا میرود، مردمی که در یه نقطه دوری قرار دارن نمیدانند که این امامت به کی منتقل شد. در روایات داره که یه گروهی میروند به مدینه یا هر جایی که امام در اونجا استقرار داشته تا مشخص کنند که امام بعد و حجت بعد از اون امام کیست. در یک امر اعتقادی همین آیه تطبیق داده شده. و از این روز که اون چه واجه تفقه چه دین، در اینجا مقصود اون احکام نیست، بلکه اهم از احکام با هم اطلاقی که در واژه تفقه هست و واژه دین، و هم اینکه شواهدی هم بر این شمول و اطلاق ملاحظه میشه و مشاهده میشه. از این روز که همه اینا رو در بر میگیره، ممکنه سوالی بشه که شاید آیا انحصار به اینها داره یا باز هم شمول بیشتری داره. ممکنه بگیم از اینها هم یک شمول بیشتری داره، و اون یه شواهدی هم در این شمول بیشتر از اون محدوده‌ای که عرض کردیم در روایات میشود پیدا کرد، و اون نسبت به این که کسی عرض شود امدادهای غیبی الهی را ببیند و نقل بکنه، اینم میتونه مشمول این دین بشه. در حقیقت در روایات آمده است یا ذیل آیه نقل‌هایی وجود داره که یکی از مصادیق این است که کسانی میروند به جهاد و در جنگ شرکت میکنند و آیات الهی را در جنگ میبینند. خب در جنگ بدر، احد و جنگ‌های متعدد امدادهای غیبی تجلی کرد، و نقل اون امدادهای غیبی برای غیر رزمندگان، برای اونهایی که در جنگ نبودن، موجب اطمینان قلب و قوت ایمان میشد. حالا این البته در چیزهای معتبر این نیامده، در حدی که من از حافظم در حافظه دارم، ولی نقد شده که احیانا اینجور چیزها مشمول آیه هست. حالا با قطع نظر از اینکه اونچه که در روایات در تاریخ آمده نسبت به شأن نزول درست باشه یا نباشه، اصلش آیا راهی برای شمول مفهومی داره یا نداره. یعنی ما الان تا اینجا که آمدیم گفتیم دین اهم است از اونچه که از اعتقادات و اخلاقیات و احکام، اما از اون که هر یک از اینها از عقل گرفته شده باشد یا کتاب یا سنت. تا اینجا به نظر تردیدی نمیاد. آیا میشه گفت که اونجایی که نه موضوعاتی را نقل میکنه، دیگه حوزه از شبت حکم نیست، حالا چه بحث اعتقادی، چه اخلاقی، چه احکام، همین مثل امدادهای غیبی را نقل میکنه، سرگذشت عرض شود که بزرگان را نقل میکنه، تاریخ پیامبر و ائمه را نقل میکنه، و همون موجب یک تنبهی میشه. اینجور چیز هم را میتواند بگیره یا نه؟ عرض شود که ممکنه کسی بگوید که این هم در جایی که اثر روشنی داره در هدایت شخص، اونها مشمول آیه میتواند بشود. حالا یا اینکه دین را میگیم اینها در بر میگیره، یه مفهوم مثلا عام میداره، که این یک احتماله، یا اینکه اگر این احتمال رو کسی خیلی نپذیره اون وقت باید الغای خصوصیتی بکنه، چیزهایی که جزء عرض شود که استلزامات و حواشی مسائل دینی است که اعتقاد را و باور را محکم میکنه، اینا ممکنه بگیم مناطن مشمول این قصه هست. شمول مفهومی یه مقدار مستبعده که دین میگیم لااقل اگر تردید هم بکنیم شبهه مفهومی است، باید قدر متیقن را بگیریم. از این روز که شمول مفهومی مستبعد است، اما شمول به نحو مناطی و ملاکی بعید نیست. لیتفقهوا فی الدین، یعنی مسائل مربوط به دین که در تقویت، که در انذار و حذر نقش دارد، اونها را هم یاد بگیره، متوجه بشه، بداند. اینا هم اثر داره در تقویت اعتقاد یا بنیه‌های دینی. بنابراین شمول مفهومی بعیده، اما شمول ملاکی و مناطی ممکنه مواردی اونها را در بر بگیره. بله دیگه، یعنی جزء مقدمات اون میشه دیگه، نحوه از باب مقدمیت برای اونها. مستقیم نمیشه بگیم اینها خودش دینه، ولی به عنوان مقدمیات چرا بعید نیست، یا اینکه حالا از باب ملاک و منات بعید نیست. بله، اما اینکه دین بگیم این وقایع را میگیره، این بعیده مقداری. بله، این هم در لیتفقهوا فی الدین هست که این شمول بعید نیست. نکته دیگری که این را در بحث‌های سابق هم گفته بودیم این است که این دین در اینجا آیا فقط الزامیات را می‌گیرد یا اختصاص به الزامیات داره و اختصاص به الزامیات داره، یا شمول داره و ترجیحیات و احکام غیر الزامی یا عقاید و اخلاق غیر الزامی را هم در بر میگیره. این هم یک بحث دیگری است که اشاره هم سابق هم کرده بودیم، و در اینجا این دو احتمال هر کدام قابل یک استدلال و تأییدی است. احتمال این که بگوییم که این اختصاص به الزامیات داره، احکام الزامی داره، به دلیل این است که عرض شود که این آیه به دنبالش میاد و لینذروا قومهم، عرض شود که که انذاره، که اخبارون فیه تخویفون و عقاب، و لعلهم یحذرون هست، و الزام به این است که بروید یاد بگیرید، و اینا همه قرینه است، قرائن سیاقی و لفظی و لبی وجود داره که این فضای آیه فضای مسائل الزامی است، مسائل الزامی رو داره بیان میکنه. لولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. اینا همه یک ظهورات به هم پیوسته است که فضا رو میبره تو فضای الزامیات، چیزهایی که الزامیه. و علاوه بر الزامی قید دیگری هم گفته شده که وجود داره، و اون اینه که محل ابتلا هم باشه، برای اینکه الزامی که محل ابتلا نباشه خب معلومه باز الزامیه برای اشخاص نیست. این که یه جامعه هست که الان فلان موضوع اصلا در اون محیط مطرح نیست، مورد ابتلای کسی نیست، اصلا نظام ربوی در اونجا نیست، کسی اهل ربا اونها نیست، مورد ابتلایشون نیست، ولی اون که حکم الزامیه، اینجا باید کسی بره انذار بکنه، بره تفقه بکنه. این گفته شده که نه، بنابر این مجموعه قرائن موجود لبی و لفظی اقتضا میکند اختصاص این دین را و متعلق تفقه و انذار را به اختصاص دادن اینها به الزامیات مورد ابتلا. الزامیات مورد ابتلا، این دلیل برای اون وجه اوله که اختصاص به الزامیات مورد ابتلا داشته باشه. اما وجه دوم، ممکنه کسی اینجور تقریر بکنه، بگه که به رغم این نکته‌ای که گفته شد، عرض شود که این لیت فقهو در اینجا با توجه به اینکه لیون زرو با واو عطف شد، چون لیون زرو قطع شد از لیت فقهو، لیت فقهو یک شأن و هویت مستقل پیدا کرد، بنابراین نبایستی همه اون چه که از بعد از لیون زرو به دست میاریم و شواهد و قرائنی که در اون وجود داره که احیانا اختصاص به الزامیات و مورد ابتلا داره، اون را به لیت فقهو سرایت بدیم. درسته که اون لیون زرو و لعلهم یحذرون، اون در یه چیزایی است که در اون انذار تخویفه که الزامیاته، و درسته که لعلهم یحذرون اون حذر هم ظهور مثلا در الزامیات داره، این درسته، ولی دیروز عرض کردیم که این کلمه لفظ واو در اینجا خیلی معنی داره و نقش داره در معنای و حدود دلالت آیه، و نقش واو هم در اینه که این لیتفقهو را به طور کامل گره نمیزند به لیون زرو، به خود اون یه حالت مستقل داده، لیتفقهو و لیون زرو دوتاست. وقتی که این مستقل شد، اون وقت ممکنه کسی بیاد بگه که ما اطلاق لولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقهو فی الدین، این اطلاق را میتوانیم بگیریم، اون قرائنی که میگفت که لیون زرو و لعلهم یحذرون اینا ظهور در الزام داره، اون سرایت به این نمیکنه. این لیتفقهو به طور مستقل میتواند معنیدار باشه. اگر این یک، پس این مستقله. مستقل که شد، فقط یک قرینه باقی میمونه و اون اینه که لولا نفره، ظهور لولا نفره در وجوبه. خب این قرینه میشه برای اینکه وجوب در جایی است که عرض شود که این نکته‌ای که دارم عرض میکنم بر اساس اون فرمولی است که اخیراً اون بحث‌های از این قبیل آوردیم و اونو می‌خوایم اینجا اجرا بکنیم، متفاوته با اون نظریاتی است که در فقه و تربیه می‌گفتیم. و پس این ولی اتفاقه جدا شد، میمونه اون قرینه‌ای که الزام در اینجاست. گفتیم این قرینه الزامی که از صیغه نهی امر به دست میاریم، این ظهور در میدهد به این که مورد تفقه هم یه امر الزامی است. چرا؟ برای اینکه معنا نداره الزام بکنه در چیز غیر الزامی. از شاید که این قرینه رو چه میکنید؟ این قرینه هم اینجوری درستش میکنیم، میگیم که لولا نفر من کل فرقتن، این ظهور در وجود، ظهور این بعثه، این بعث مطلقه، توجه کردید؟ این بعث مطلقه و ام ظاهر وضعی اون ام از الزام و غیر الزامه، منتها در قلم روی با مقدمات حکمت میگیم این ظهور وضعی با مقدمات حکمت ظهور در وجوب پیدا میکنه. خب این مقدمات حکمتی که میاد این را ظاهر در وجوب میکنه، این فقط در الزامیاته، فقط در الزامیاته. در الزامیات مقدمات حکمت تمام می شود و این میگه واجبه، اما در غیر الزامی ها چی؟ مقدمات حکمت تمام نمیشه که بگه واجبه، ولی خود این تحذیر در اینجا که رجحان را افاده میکنه، ترغیب میکنه، این باقیه، این باقی. این همان فرمولی است که سال قبل اطمینان به اون پیدا کردیم و یک کلیدی است که در خیلی جاها معادلات و استزارات ما را به خصوص در فقه و تربیه تغییر میده. و این ظهور منشأی میشه که ما یک امر بگیم در آن واحد یه جایی وجوب رو افاده میکنه، یک جایی استحباب رو افاده میکنه. این خیلی راهگشاست. امر واحد آمده است اینجا وجوب، اونجا استحباب. تعاونوا علی البر و التقوا، مثالش اونجا مثال میزنم، این یه تأکیدی میکنم اینجا و تکرارم میکنم، مانعی نداره. حالا مثال میزنیم، تعاونوا علی البر و التقوا، اگر دوستانی که 5 6 سال قبل در بحث های فقه و تربیه حضور داشتن به یاد داشته باشن، ما میگفتیم که آقا جان اینجا دو تا ظهور در برابر هم معارضه میکنن. یکی ظهور صیغه تعاون، هیئت تعاون در وجوب است، یکی ظهور بر و تقوا در اطلاقش نسبت به واجبات و مستحباته. این دو تا ظهور، هر دوم ظهور اطلاقیه. بر و تقوا میگه که از شبات که همه اعمال و نیکی ها چه واجبات چه مستحبات مقصود است، مطلق دیگه. بر و تقوا چه نماز و روزه چه صدقه و انفاق مستحبی، چه خمس و زکات چه انفاقات، همه بر و تقواست دیگه. اما این که میگه واجب است اعان تعاون یا اعانه بر بر و تقوا، این داره وجوب میگه. بعد ما از بیرون میدانیم که نسبت به مستحبات واجب نیست اعانه. یا در اونجایی که آیه میفرماد ول تکم منکم امتون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف، خیر و معروف هم واجبات را میگیره هم مستحبات را، ولی ول تکن میگه واجبه. خب ما میدانیم که این شامل چی نمیشه، ول تکن نمیتونه وجوب بیاد نسبت به مستحبات بگیره یا تعاونو به مستحبات را واجب بکنه، ولی زمان میگفتیم که چون نمیتواند اونجا وجوب را بگیره، یا باید بگیم که دست از ظهور اطلاق بر و تقوا، معروف و خیر برداریم، بگیم اینا فقط واجبات را داره میگه و ظهور ولتکن و وجوب را بگیریم، یا این، یا اینکه نه ظهور ولتکن اونا را بگیریم، ولتکن بگیم اینجا ظهور در وجوب نداره، مطلق رجحان را میگه تو همه واجب و مستحب و اینا. این تعارضی است که ما بارها این را ادعا میکردیم، الان 3-4 تا مثال زدیم که ظهور صیغه در وجوب با ظهور متعلق در اطلاق موضوعی نسبت به واجب و مستحب تعارض میکنه. اون وقت یکی از اینا رو با ترجیح بدیم بر حسب مورد و قرائن که ترجیح میدیم. اما اون چی که الان میخواییم عرض بکنیم، این یه راه حلیه برای رفع اون تعارض و بالا بردن ظرفیت اوامری از این قبیل. و اون بیانش اینه که میگیم آقا جان اینا نه اینجور تعارضی در اصل شمول نیست، در اون اطلاقه که اونم رو وقت به اون شکل همیشه اون ظهور اطلاق در متعلق رو مقدم میداریم. ما در اینجا یک بیان جدیدی داریم. این بیان جدید که یک بار دیگه ظاهرا گفتیم برخلاف اونچه که سالهای مدیدی معمولا در این توقف داشتیم، اون بیان جدید اینه که ما میگیم که عرض شود که اون ظهور متعلق را در اطلاقش که معروف و معروف و خیر همه واجبات و مستحبات رو میگیره، این را حفظ میکنیم و این اطلاق در عرض شود که مفهوم اونها را تحفظ میکنیم. بعد امری که آمده، امر موضوع له امر همون بعث است، اون حفظ میکنیم. فقط بعث با مقدمات حکمت ظهور در چی پیدا میکنه؟ وجوب. این مقدمات حکمت در اونجایی که بر و خیر و معروف واجب است، خب این مقدمات حکمت اینجا تمام میشه، نسبت به اون میشه واجب. در غیر از اونها لازم نیست که این دلیل رو بذاریم کنار، این دلیل سر جاش هست، فقط مقدمات حکمت جاری نمیشه که بگه اینجا واجبه، فقط دست از وجوب در اونها برمیداریم. اونم استعمال لفظ در اکثر معنام نیست، چون وجوب رو ما از قرائن عقلی و مقدمات حکمت استفاده میکنیم. خب این مقدمات حکمت در یه بخشی از مدلول تمام، در بخشی از مدلول تمام نیست، وجه نداره که اصل مدلول رو بذاریم کنار. این یک راه حلیست برای اینکه ظرفیت این خطابات رو بریم بالا، و این خیلی اون وقت تو آیات قرآن و تو روایات خیلی راه گشاست این مسئله. الان ما بالفعل داریم سه چهار تا مثال زدیم، ول تکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. عرض شود که تعاونوا علی البر و التقوا. بله، نه اتفاقا ما همیشه ذهنمون نه نه ذهن ما همیشه این بود که میگفتیم که تو عمق ارتکاز عرفی این بود که این قانونیه میده به تناسب اون موضوع داره این کارم را یا واجب میکنه یا مستحب، منتها فرمول اصولیشو نمیتونستیم، یعنی احتمالش میدادیم، احتمال ضعیف و اینها. بعد دیدیم نه، این فرمول خیلی جا افتادیه واقعا تو ارتکاز ما، تو به خصوص در مثل آیات و اینها که وضع آیات قرآن برای اینه که قانونهای خیلی عام و شاملی بده، آدم به ذهنش میاده که میگه تعاونوا علی البر و التقوا متناسبه با اون حکمه، اگر اون چیز واجبه تعاون شما هم در همون حده، در اون حده، اگر نیست ضعیفترش بگیم این نه ربطی به مستحبات نداره، خیلی بعیده. علی تعاون و علی البر و تقوا ظاهر عرفیش که اینه، یعنی این داره دو سطح از حکم را بیان میکنه، منتها این دو سطح از حکم رو فرمولش رو باید از نظر اصولی درست کرد، که اینیست که اینجا هست. در جلسه خارج بحث خدمت یکی از دوستان بحثی شد راجع به اون لولا نفره، ما همین پیاده کردیم برخلاف اونی که دیروز گفتیم، که ما گفتیم لولا نفره با همین فرمول رو در اون گفتیم، که حالا بحثیست که حالا دیگه طول میکشه اونو بخوام بگم، بعد بگیرید اونا، یعنی تو تقریرات ها اونا باید بیاد وقتی میخواد این آیه تقریر بشه. ما دنبال کسی گشتیم که در این تعطیلات دو هفته بیاد، همونطور که عرض کردم ما این آیه رو چهار بار هر بار از یک زوایای بحث کردیم، بحث ما هم در این چهار بار بینشون منوج بوده، یک کسی بیاد همه اینا رو قشنگ جمع بکنه یک تفسیر جامعی از این آیه ارائه بده، برای اینکه آیه رو هم در قاعده ارشاد بحث کردیم، هم در مباحث تعلیم و تربیت به مناسبت اون قاعده وجوب تعلیم و اینها بحث کردیم، هم در اجتهاد بحث کردیم، هم در تقلید داریم بحث میکنیم، در خبر واحد هم ما بحث نکردیم ولی بحثش شده. یک کسی همه این بحثایی رو که الان ما خیلی مبسوط حدودش ها 30 مطلب اساسی 30-40 مطلب در این آیه وجود داره جمع بکنه، خیلی جالب میشه. بله، عرض شود که این بله ما میگیم تعاون هم مستحبه، یعنی نه تعاون و علی البر و تقوا ما میخوایم بگیم که نه، در اون واجبات درسته. تا به حال الان خیلی خود ما همینو گفتیم، ما میگفتیم که لا تعاون و علی الاثم و العدوان این الزامی است، اما تعاون و علی البر، حالا نه اونجا که تعاون و علی البر و تقوا میتواند الزامی باشه، البته در تعاون عزم کنم، نه 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 متوجه نکتتون شدم، در تعاون و علی البر و تقوا ما یک امر جدایی داریم که اونجا الزامی را محدود میکنه، اونم حالا حرف داریم نه به اون شکلی که شد، اونجا قرینه خارجیه داریم، ولی در ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف ما میگیم این هم مستحب را میگیره در مستحبات، و در واجبات هم میگه ولتکم منکم امت، اینجا دعوت و امر لازمه. تا اعانه بر واجبات لازم نیست، دلیل بیرونی داره، اونم نه به این اطلاق، اونم حالا ما یه حرفی داریم بر اساس این فرمول که جای خودش دیگه میگیم. ولی این تنبهتون درسته، در بر و تقوا اون الزام یک چیز خارجی جلوشو میگیره، دقیقاً. ولی در دعوت الی الخیر، امر به معروف، اونا این قاعده قشنگ جواب میده و خیلی هم روشنه، هیچ قرینه بیرونی هم نفی نمیکنه اون را. تنبهتون تنبه درستی، در این اونجا یک چیز خارجی ما داریم که محدود میکنه. این از این قصه که اگر حالا ببینید، اگر این باشه، اگر این فرمول رو بپذیریم، حالا بیایم در آیه، اگر بگیم که این وجوبی که از این لولا نفر استفاده کردیم و وجوبی که در از این تحضید آمد روی تفقه، وجوب وضعی نیست، چون وضعی باشه مدار فرق میکنه، بگیم وجوب از مقدمات حکمت به دست آمده که همینجور هم هست. تحضید عم از وجوب استحباب به لحاظ وضع، آدم با ادوات تحضیز چه در زبان عربی چه فارسی چه هر زبان دیگه، این ادوات خیلی جاها به کار میره برای عرصبت که مطلق تحضیز، ترغیب به فعل، اما از الزام و غیر الزام. منتها ما با مقدمات حکمت میایم میگیم که این تحضیز علی وجه الاطلاق یعنی الزام. اگه این را در تحضیز بپذیریم، اون وقت میتوانیم بگیم که هم اون چه که روی نفر در اینجا رفت از تحضیز و به تبع آمد روی تحضیز و ترغیبی که آمد روی چی؟ تفقه. داره ترغیب میکنه، تحضیز میکنه که تفقه بکنی در دین. دین هم که عام است از اون چه که ما بین دفتین و ما انزل الله و شامل مستحبات و واجبات و محرمات و مکروهات همه میشود. اون وقت این تحضیز به عرصبت که در حوزه دین الزامی مقدمات حکمت درش تمام میشه، میشه واجب. بله در غیر الزامی ها این مقدمات حکمت تمام نمیشه بشه واجب، ولی اصل تحضیز رو حفظ میکنی، اصل تحضیز رو حفظ میکنی. ولذا اون وقت این آیه هم دلیل برای وجوب اجتهاد، اگر اجتهاد را بگیم، یا وجوب آشنایی با دین اونطور که ما گفتیم می شود در الزامیات، اما در احکام غیر الزامی، اخلاقیات غیر الزامی و چیزهایی از این قبیل، بازم آیا تحضیز داره میکنه؟ تا تحضیز غیر الزامی، اونم در غیر الزامی ها، اونجایی که حالت طبیعی و عادی داره. ولی یه شقی ما داشتیم که تفقه در غیر الزامیات هم اگر جایی باشد که عدم انجام اون تفقه موجب فراموشی دین بشه، اندراس دین بشه، اونم باز مقدمات حکمت درش تمومه، اطلاقش میگه واجبه. فقط اونجایی که غیر الزامیه و موجب اندراس دین نمیشه، اونجا دیگه مقدمات حکمت تمام نیست، یک استحباب از این استفاده میشه، یه تحضید مطلق به نحو غیر استحبابی از این استفاده میشه. این قاعده که بیاد در اینجا اجرا بشه، اون نفر را هم ممکنه بگیم در جایی که نفر مقدمیت الزامی برای تفقه نداره، ولی در این حال یه حسنی داره به خاطر اینکه علم در غربت درش یک منفعتی است. خود اصلا این که تحمل دوری از کشور و وطن بکنه، این یک رجحانی درش هست. اینا در این آیه میمونه، اینا در آیه میمونه. بنابراین آیه یک مدلول فرا الزامی داره، در محدوده الزامیات مورد ابتلا الزامه، اما در و همینطور در اونجایی که اگر انجام نشه ولو مستحبه موجب اندراس دین میشه، اونم الزامه، اونجا مقدمات حکمت تمام میشه. در این دو جا آیه الزام را میرسونه، الزامیات مورد ابتلا یک، اونجایی که احکام الهی را اگر کار نکنه از مندرس میشه، اونم را میگیره، واجبه. ماورای اینها در غیر الزامیات، در غیر اون چه که محل ابتلاعه، در این موارد میگه که اصل تحذیر سر جاش هست. چی؟ اونم به عنوانی که دینه، اونم همینطوره، غیر الزامیات اونام رو میگیره، مباحات دینه، چه مستحب چه مکروه چه مباح، همش دینه دیگه. مگر اینکه کسی بیاد بگه که یه مباحاتی داریم که لا اقتضاییه و جزء دین نیست، اون حالا یه بحث دیگه ایست، ولی اگر جزء دین باشه اونام میشه مستحب. پس ببینید، ما این احتمال اول این بود که لیتفقهو اینجا فقط الزامیات رو میگیره، قرائنش یکی لولا بود که داره الزام میکنه، پس باید این دینم دین الزامی باشه، احکام و اعتقاد الزامی. یکی هم این بود که اون انذار و حذر و اینها با الزامیات تناسب داره. ما بند ناف این رو از اون طرف بس بریدیم، میگیم اینجا واو اومد اونا رو جدا کرد، اینا یکی نمیشه، این خودش هویت مستقل داره. از این طرف هم گفتیم که این ظهور در وجوب یه ظهور اطلاقی است، مانعی نداره که ما بگیم که اصل مدلول تحذیز در همه اینا هست، مقدمات حکمتی که از آن وجوب استفاده میشه در یه محدوده تمامه، بقیهش دیگه این مقدمات حکمت تمام نیست، ارتکازات نمیذاره اونجا مقدمات حکمت تمام بشه. اگر این بگیم، اون وقت این تفقه عام میشه از تفقه واجب و مستحب، حالا چه اون معنایی که ما گفتیم بگیریم، چه معنایی است که دیگران میگن. از این و اون نفرم جوری که حالا در خارج جلسه با یکی از دوستان صحبت میکردیم، اونم تقریبا مشمول همین میشه، اونجایی که مقدمیت الزامی نداره نفر برای اجتهاد، میتونه در پاکستان، افغانستان یا ارسلا تبریز درس بخونه، حتی به اجتهاد برسه، ولی این نفر خودش یک مطلوبیتی داره، اونم ممکنه بگیم که در اینجا باقی میمونه، ولی نه در حد الزامی، در حد غیر الزامی. بنابراین دو احتمال بود که فقط وجوب را میگه و الزامیات را میگیره، یا فراتر از این هم مدلول داره. این بیان مبسوط مفصل احتمال دوم را تقویت میکنه. خب یک بحث بسیار مهم دیگری باید عرض بکنیم که اون بحث دیروزمون هم را تغییری درش میده، یعنی تعمیمی میده که این را دیگه الان بخوایم وارد بشیم طول میکشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.